سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جعفر هستند. از ایشان دعوت میکنیم صحبت های خودشون شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران ای.org ذخیره خواهد شد. موضوع جلسه هم تجربه شخصیه و هم درکتون از نظر پزشک میتونید با گروه در میون بذارید. حالا چیزی که توی برای بفرمایید آقای جعفر ویل هست.
بله، خیلی متشکرم از شما. من جعفرم الکلی هستم. سپاسگزارم از خدمتگزارا، همه اعضا. من از این چیزا ندارم که نگه دارم گوشیم مثلا بتونم صحبت کنم، بعد با دستم نگه دارم و اگه یه موقع اشکالی هست به بزرگی خودتون ببخش و خدا رو شکر میکنم، افتخار میکنم میون شما. این حرف هم کلیشه‌ای نیست، از ته دله و خیلی شاید دوست داشته باشن الان میون ما باشن، اما حالا به دلایلی نمیدونم، نمیتونن، نمیخوان، نمیشه. حالا ما هستیم، حتما حتما این لطف خداونده و البته تمایل خودم. من 25/11/1396 بعد از سالها در بدری و به اصطلاح ماجراجویی و هیجان و اینجور کارا و سفرهای زیاد داخلی و خارجی و پس از دربدری و آشفتگی خیلی زیاد، 25/11/1396 من وارد برنامه شدم. بعد از یک سال، بعد از 14 ماه انکار که تو جلسات شرکت میکردم، مصرف میکردم و هیچ کدوم از شما هیچ موقع به من هیچی نگفتید، با اینکه همه تون هم میدونستین. و از تهران رفتم رشت به یکی از دوستام، در واقع دوست برنامه ای داشتم که خیلی کمک من کرد. من تو جلسه صبح سعادت آباد تهران اونجا خیلی عشق گرفتم و اونجا پاک شدم. با یکی از اون دوستان رفتیم رشت و یکی از دوستان رو ببریم کمپ به تقاضای خودش. رفتیم یه 8-10 روز بعدش زنگ زدم بهمون، گفتن که آقا ایشون کله میزنه به اصطلاح، میخواد برم راه انداخته، بیاین ببرینش، داره اذیت میکنه بچه رو. و ما رفتیم آوردیمش و چقدر پسر خوبیه، چقدر بچه قابلیه، چقدر کارهای هنری انجام میده، نقاشی، خط، فیلم و این کارگردانی این کارا. ولی خب ما وقتی رفتیم خونش، داشت کابینت خونش رو باز میکرد ببره بفروشه، ما همون موقع رسیدیم و خب نشد. به هر حال بردیمش کمپ و بعد 7-8 روز بعدش رفتیم آوردیمش و من ساکم تو خونه اینا جا مونده بود، رفتم ساکم رو بردارم بیام. بعد نمیدونم، رفتم دیدم 2-3 نفر دیگه هم پلوش نشسته و مشروب و ترازو و فلان اینا. یه دفعه نگاه کردم دیدم که منم دارم مصرف میکنم. خب حالا بعدش ولی دیگه به طور جدی برنامه رو ادامه دادم و تو همون ای ای رش در واقع رفتم توی خانه بهبودی و همونجا شروع کردم یواش یواش فیزیک پس دادن و فکر میکردم که مثلا زیاد مدتی طول نمیکشه، همون مدت زیادی. و خدمت عارضم که به حال زنگ زدم بچه ها تهران، گفتم بچه اینجوریه، گفتن الان تهران میخوای بیای چیکار کنی؟ گفتم که خب بیام دیگه، چیکار کنم اینجا بمونم چیکار کنم؟ گفت نه بمون اونجا، کسی بهت گفته بری؟ گفتم نه. گفت خب پس بمون یه ذره پایت بیاد بالاتر، بعد بیا اگه بالاخره ما در خدمت، اینجا شهر خودت. بعد با تمام نواقصی که دارم، با تمام اشکالاتی که تو شخصیت و تو رفتار و اینام هستش، خدا رو هزار مرتبه شکر به لطف خداوند، تمایل خودم کتاب الکلی و شما دوستان تا الان چیزی مصرف نکردم. یک ماه دیگه، کمتر از یک ماه دیگه میشم 6 سال و این هیچ در واقع نمیدونم من بچه مصرف کردنم و یادمه که از کجا شروع کردم، اما قطع مصرفم و نمیدونم چی شد اومدم میونه شما. باور کنید دقیق نمیدونم، اما من بچه سرا چندسازی هم، کمی بالاتر از سراسیاب دولا و اونجا من یادمه که هنوز انقلاب نشده بود و از این فشاری های آب بود. قدیما فشاری آب بود، مثلا اینجوری نبود که همه خونه ها لوله کشی داشته باشن و قنات بود، آب انبار بود، میامد تو خونه ها جمع میشد و اینا. و من مادرم و مادرای دیگه بچه محلامون از این تشتای بزرگ داشتن، اینا رو برمی داشتن و توش لباس میریختن، میرفتیم اونجا شروع میکردن شستن. و من میدیدم که اون موقع شاید نصف مواد مخدر حالا حداقل شرق تهران رو اونجا پخش میکردن. و سر همون خیابون ما هم که فرح‌آباد بود اسمش زمان شاه، یه مشروب فروشی هم بود اونجا. و یادمه که سر اون چشمه میشستیم که لباس میشستم مادر رو، این بچه محلای ما خیلی هاشون جوون، اون موقع هم تازه تو ایران یه چند سالی بود هروئین اومده بود و تو جوون ها پخش شده بود، مثل همین چند سال پیش که تو ایران مواد مخدر محرک شیشه اومده بود، اون موقع هم هروئین اومده بود و خیلی از جوون ها اون موقع مثلا تو سن 16-17 افتاده بودن تو این داستان ها و همراهش مشروب هم میخورد. بعد من یادمه که این مادرها اینجوری میزدن به سینهشون و بچه هاشون رو میدیدن اونجا تو محل و اینا، نفرینشون میکردن که الهی مادر بری بر نگردی و نمیدونم ناراحتی، یا کپسول گاز خونهشون رو میدوزیدن یا خرجی خونه هاشون رو برمیداشتن، جیبای مادرهاشون رو میزدن، جیبای باباهاشون رو میزدن. از این کارا ما بچه هم. حالا جالبه تو اون محل بازیکنها و مربیای تیم ملی فوتبال هم داشتیم، مثل خدمت شما عرض کنم جعفر کاشانی، خدمت شما عرض کنم که هادی نراقی، بعد خدمت شما عرض کنم حسین عسکری خدا بیامرزه، و کمی پایین‌تر علی انصاریان و خیلی محمد نوری، خیلی بازیکنای اینجوری هم بودن، حسن حبیبی، اینا اگه هستن، علی پروین کمی پایین‌تر بود، بله کمی پایین‌تر. به هر حال اون منطقه ما، ولی با اینکه می‌دیدیم اینا رو و این نفرین ها رو میدیدیم و میشنیدیم، ما هم الکلی شدیم. منم برادرم الکلی بود، برادرم الکلی بود و من یادمه که چقدر خانوادم گریه میکردن و چقدر مادرم ناراحت بود، چقدر پدرم یادنی بودش که خیلی مذهبی بود تو مسجد محل. اون موقع که شورای حرفا نبود تو مسجد محل اصلا معتمد بود، حالا مراسمی میخواستن بگیرن و اینا. من یادمه اون یه پیشنمازی داشت مسجد محل ما، این پسر اون چهارمی شهید مهراب بود، حاج آقا اشرفی، اشرفی اسمانی، اون یه پسر داشت، خدا ما رو ببخشه، ما پسر اینو بابامون میرفتن تو مسجد و قرآن سرشون میذاشتن، ما رمزون و اینا، ما پسر اینو حتی همسن و سال بودیم با هم دیگه میرفتیم، یه ماشین های قدیم پیکان ها زیرشون موم داشت، زیر آنتنشون موم داشت، میرفتیم این آنتنا رو میکندیم و میشکندیم، این موماشو میکندیم و میآوردیم. بعد از این مدتی اون بچه های محل ما رو گرفتن و آوردن، این بابا همون تو مسجد نشسته بودن، قرآن تو سرشون بود، یه دفعه رفتن بابای ما رو کشیدن بیرون و حالا حساب کن مثلا پسر پیشنواز محلم بود و اینا، اون بچه خوبی بود و ما خرابش کردیم. بعد خدمت شما عرض کنم که خلاصه یه آبروریزی خیلی بدی شد اینا. من یادم از اون اول بچه این قبل افتخارات من نیست، این در واقع یه جورایی خاطراتی هستش که من تو دوران نوجوانی و جوانی و اینا گذروندم. بعد خب انقلاب شد و داستان شد و اینا، کاری نداریم. مشروب دیگه توی پدرسانی دمتی ارامنه تو پلاستیک بهمون میدادن، من مشروب نبود زیاد، بیشتر تقلبی بود، میرفتیم تو این چیزا میگرفتیم. یه یادم مشروبم از اون مشروب فروشی سر خیابان اون روبروی اون پارک تسرون مسلسل سازی، خب بسته بودن اونجا رو، جوان ها میرفتن میوردن و من یادم چند تا من داداشم کش رفتم و میخوردیم، ولی اصلا به این حال نمیداد اصلا. یواش یواش شروع شد دیگه و من فوتبالم بازی میکردم، بازی من میشم اونجا و فوتبالم بازی میکردیم، فوتبالمونم بد نبود. بعد ولی خب الکلی شدیم دیگه، معتاد شد. من از اون اول بچه تنهایی کاری رو نمیتونستم بکنم. از همون اول همیشه دنبال یه پا بودم، همیشه میخواستم مدرسه برم، دنبال یکی بودم که تو هم با من بیا. میخواستم بریم فوتبال بازی کنیم، میگفتیم تو هم با من بیا. خواستیم بریم خارج از ایران، دو سه نفر شدیم گفتیم شما هم با ما بیان. و سر کار میخواستیم بریم، حالا هر جون، همیشه یه احساسی داشتم که تنهایی نمیتونستم کارهای زندگی ما انجام بدم. دوست داشتم یکی من باشه، به خودم زیاد چیز نبودم و همیشه این احساس تنهایی رو داشتم که تنها هم. بعد یادمه که تو خانوادم نه پدرم الکلی و معتاد بوده نه مادرم، خیلی هم آدم های ساده ای بودن، ساده زندگی میکردن، سالم زندگی میکردن. به خدا هیچ موقع به من نگفتن برو مشروب بخور، به من هیچ موقع نگفتن. مثلا من همیشه پدرم یا مادرم، بیشتر مادرم به میگو ای چیزی تو خونده کردی سرم بیار بده به من. اونو بهترین خودشونو به من انتقال، اما من یه دنبال هیجان بودم، دنبال ماجراجویی بودم. با اینکه همه چی خوب بود، به اندازه خودم بود. من پدرم ارتشی بود و بازنشسته ستاد، موقع ستاد بزرگ ارتش داران، کسی اونجا بود و برعکس شغلش اصلا خیلی آدم ساده بود و اهل نصیحت کردن این چیزا نبود اصلا. خیلی ما رو راحت میذاشت، خیلی ما رو آزاد میذاشت. مگه دیگه مثلا داستان میشد ما مثلا اذیت که مثلا میومدن گوشمون رو میگرفتن و اینا. خدا ایشالله هر کی پدر مادر داره واسه حفظ کنه، هر کی هم نداره خدا رحمتش کنه. اونا بهترین بودن و من هیچ موقع از اینا چیز بدی یاد نگرفتم. اما فکر میکنم اگه یه بچه یا آدمی توی محیط امن خانواده نخواد تربیت بشه و محبت و عشق رو بگیره، حتما میاد کف خیابون میگیره. و برای من هم این اتفاق افتاد. اگه کسی روح سرکشی داشته باشه و انعطاف پذیر نباشه و خانوادهشو به عنوان دوست و حامی و در واقع معلم خودش قبول نکنه، خب مسلمه بعد بیاد تو خیابون از کسای دیگه تربیت بگیره. خب منم گفتم پسر اون چهارمی شهید مهراب و نوش رو ما بردیم آنتن دزدی، گرفتن اون آبروش رفت بدبختی بیچاره. اینجوری میشه، ما هم این کارا زیاد. منم بچا اندازه استخر امجدی ماست و خیار خوردم، خیلی اندازه استخر امجدی خوردم، هی ماست و خیار هم زدیم خوردیم. ولی اینا هیچ کدوم بچه باعث افتخار نیست. اما این که خیلی جالبه تو کتاب میگه از گذشته خودم متاسف نیستیم، واقعا من نمیدونم داستان چجوریه. اصلا خدا یه جوری در تخته رو جور میکنه. اینا شاید به ظاهر حرفای کلیشه‌ای یا همیشگی بیاد، اما به خدا اینجوریه. خدا یه جوری در تخته رو جور میکنه، یه جوری ماها رو به هم میرسونه، یه جایی کاری واسه ما میکنه که اگه مثلا باب میل من، اگه بخوام به نظر خودم بگم، اصلا الان از جایی که هستم شاید زیاد حال نکنم مثلا. اما یه کوچولو که میرم جلو، مثلا همین محسود به من زنگ زد گفت یکی از بچه‌ها از خارج قرار بیاد گردانندگی کنه، کاش که من میومد منم گوش میکنم. گفت گفتی نمیتونم بیا، تو بیا. بعد یه ذره با محسود صحبت کردم، دیدم آشنا در اومد، نمیدونم با یکی از این بچه‌ها رفیقای ما آشنا در اومد. اینجوریه، یعنی اتفاقی تو زندگی ما میفته. اگه یه کوچولو هوشیار باشیم، مثل من که هوشیار نبودم، خب من به چشم میدیدم تو محلمون این جوونا رو افتاده بودن تو دام اعتیاد. خب فوتبالیستا رو هم میدیدم دیگه، اون بازیکنای تیم ملی و مربیای تیم ملی، و من خودم فوتبال بازی میکردم اما هوشیار نبودم. میدونی هوشیاری تو چشم و تو گوش به نظر من خیلی مهمه. بعد خدمتتون عارضم که دوستم نمیشه، من میخوام ازدواج کنم. والا من نمیدونم، من خواهر ندارم بهت بدم، یه مادر پیر دارم، میخوای مادرم هم نیست، عمم هست، یه بده. بعد خدمت عارضم که اینجوری همیشه یه احساسی تو من بوده که من میخواستم تنهایی، نمیتونستم تنهایی زندگی کنم، همیشه دوست داشتم یکی با هم باشه، چه تو کارهای خوب چه تو کارهای بد. این احساس من الانشم خیلی موقع همین جوری هم. الانشم بعضی جا میخوام برم تنهایی زیاد مثلا چیز ندارم، دوست دارم 3-4 تا دیگرم با خودم خراب کنم ببرم تایشا. نمیدونم چرا اینجوری هم. اما امروز اینجوری نیست داستان بچه. من واقعیتش اینه که خیلی شرایط خیلی خوب بود از لحاظ شغلی. من شغلم لباس بود و از ترکیه لباس می آوردم، از رومانی و بلغارستان، اونجا اشک چش لوستر و نمیدونم کتونی آدیداس و شکلات هوبی و اینا مسافر می بردیم و با پاسپورتشون خرید می کردیم و این کارا، همه چی خوب بود. و بعدش سفر خارج از کشور به امپا داد خدمت شما عارضم که آرش میدونه، من نمیخوام بگم، یه پای داد و ما رفتیم یه 7 سالی، تقریبا 7 سال 8 سال ایران نبودم و همه چی خوب بود. اونجا با مواد مختلفی دیگه آشنا شدم، الکلم که به وفور اورجینالش دم دستم بود. تو این بیس امریکایی ها میرفتیم، نمیدونم همه چی بود دیگه، الان کوکائین بود، نمیدونم شیشه بود، دوست دختر بغل اون بود، ماشین خوب خارجی بود، نمیدونم دیسکوت فلان بود اینا. من هی باد می شدم، همه چی برام اتفاقای قشنگ می افتاد. اما بعد که وارد ایران شدم با یعنی بی خرد زندگی کردم، بی تدبیر زندگی کردم. فکر می کنم خودم اینجوری باشه، حالا نمیدونم، شاید اینجوری هم نبوده و باید اینجوری می شد. امروز کمی باورم عوض شده و اتفاقای یواش یواش اتفاقای بد افتاد، یواش یواش همه چی از بین رفت. به جایی رسید که بچه ها من تو خونم یادم هفته دو تا نون میتونستم بخورم، هفته دو تا نون بربری میگرفتم و نمیتونستم غذا بخورم اصلا. و تو خونم تنها مونده بودم و همین دوستم که ما رو برد رشت به من گفت، اومد دنبال من و به من گفتش که احتمالا تو همین خونه میمیری و بدنت بو بر میداره و کر میزنه و بوی بعدش همسایه میان و حالا یا به کلانتری زنگ میزنن یا میان از دیوار میپرن تو خونه و تو رو میبرن. این عاقبت توه و راستم میگو. من خیلی هم حالا چیزایی دیگه هم خیلی چیزا هست که اگه بخوام از گذشته بگم، اما زیاد مهم نیست. دوست ندارم اینا رو مثلا با خودم هم کنم. امروز دوست دارم که اینا یادم بمونه ولی تو مسیر باشم. من الان هر روز جلسه میرم، محال ممکنه من اگه بیل گیتس هم بشم جلسه میرم و اگه مقوا خوابم بشم جلسه میرم. نه فقط جلسه اومدم، میام در کنار شما از شما یاد میگیرم. برای اینکه من سالها میدونستم که مثلا فکر میکردم میتونم اونجوری زندگی کنم و نشد. یکی یکی همه رو از دست داد، یکی یکی، شغل خوب، مغازه خوب، کار خوب، نمیدونم رشته اجتماعی، درآمد خوب، سفرهای خوب، همه زندگیمون پر از ماجراجویی و سفر و هیجان و این چیزا بوده. اما اون چیزی که امروز بچه اینجا منو خدمت شما نشونده هیچ کدوم از اینا نیست. در واقع اون شکستای منه. ظاهر قضیه شکسته. ظاهر قضیه شکست به نظر میاد. اما من متوجه شدم نه من نه هیچ کدوم از شما مال اون مدل زندگی کردن نبودیم. یعنی من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما لایق زندگی کردن به اون شکل بودیم که به اونجا برسه که مثلا غذا نتونیم بخوریم، نتونیم یه رابطه درست با خودمون اطرافیانمون داشته باشیم، همه از همون فرار کنن و یواش یواش اعتبارمون از دست بدیم. بعید میدونم ما اینقدر آدمای فکر میکنم فکر که نه مطمئنم اینقدر آدمای ارزشمندی هستیم که اگه الان اینجاییم به طور حتم به طور حتم برای یه هدفی اینجا هستیم. و یعنی من الان تو وقت اضافه زندگیم هم ما بعد سالها پیش خیلی قشنگش این بود که تو این زندان ها حبس ابد داشته باشیم، یا تو دیوونه خونه باشیم، یا مرده باشیم دیگه، از این سوالات خارج نیست. کتاب هم همینو میگه، تجربه همه ما همینو میگه. بنابراین اگه اینجاییم حتما یه حکمتی توش هست. حالا من باورم اینه که شاید پشت یه کوهی توی روستا و یه چیزی بهش بگیم و با اون همراه بشیم. برای این اینجایی ما، من این باورمه و برداشتم از قدم ها اینه. و اینکه الان زیاد حضور ذهن ندارم، زیادم وقتی جلسه رو نگیرم، من یک دو دقیقه دیگه صحبتم تموم میشه. یه چیزی که برای من خیلی مهمه و تازگی ها به این رسیدم که این مهرچینی خداوند، این کارگردانیش خیلی قشنگه اگه باور داشته باشه. حتی اگه باورم نداشته باشیم، اون داره کارشو واسه ما میکنه. آدم های جلوی پای ما میذاره که شاید ما از اونا خوشمون نیاد، شاید با اونا احساس یکی بودن نکنیم، شاید احساس کنیم که یا بالاتریم یا پایینتریم، یا مثلا بیشتر نمیدونم زندان رفتیم، یا بیشتر پول داریم، بیشتر نمیدونم فلان گردش کردیم. اما اصلا اینا نیست. این باورا به نظر من باورای قدیمیه. باورای قدیم منظورم مال زمانیه که هنوز ما به اون تحول شخصیت، به اون تغییر باوره نرسیده بود. آدم تنها حاکم سرنوشت خودشه. من نمیتونم تنها این راهو برم. بی پی به خرابات مرو، هرچند که سکندر زمانی. اینا واقعیته. خب من تو سن 52 سالگی اومدم تو برنامه و الان 58 رو رد کردم و تو سن نزدیک 59 سالمه. خب تازه دارم یواش یواش میفهمم که زندگی کردن و معنای زندگی چیز دیگه ایه. و آدمایی که جلوی پامیان رو نه به سادگی از کنارشون میگذرم، نه طردشون میکنم و نه خیلی نگرشون میدارم. تو هر جایی که میرم سعی میکنم که در کنار شما از شما یاد بگیرم. خیلی جا رفتم. این آخری هم داریم با ترانزیت کار میکنیم. رفتم از اینجا مرز پاکستان. شرایط مالیم هم زیاد خوب نبود. یکی از این پاکستانی ها اومد به ما گفتش که میخوای به جنس بدم ببری هر چقدر بخواد. من هم جیبم خالی بود. به خودم گفتم که پاکم هم که هستی، چیزی هم که مصرف نمی کنی. خب اینو بگی، با تلفن از این دست به اون دست بده. بعد که برسی تهران یه ماشین خوب زیر پاته، یه پول کلوفت هم جیبت میاد، خودت هم که چیزی مصرف نمی کنی دیگه، جلسه برو. این چیزی بود که تو ذهن من هم. بعد یه دفعه به خودم اومدم گفتم که نه، من به خودم نیومدم. یه مدتی گذشت، اومدیم من نمیدونم چرا به یارو جواب نداد. بعد اومدیم تورا که داشتیم برمیگشتیم، برنج زده بودیم واسه کریزک تهران 26 تن و تورا یه دفعه یادم افتاد که اگه بزنی تو این ماشین نیستی، اگه بزنی زنده نیستی، و اگر این اجازه رو به کسی بدی بزنه حتما باید قدم 8 و 9 تو انجام بدی. در حال الان منظورم از همین حرفایی بودش که امروز نگاه هم باورم یواش یواش آروم آروم به لطف خدا تو برنامه و با حضور دائمی داره عوض میشه. و اینو مدیون خداوند، کتاب الکلیا و شما دوستان هستم و کسی که لطف کردن دستم رو گرفتم و آوردنم. من خیلی اونا رو اذیت کردم، بهشون دروغ میگفتم، باهاشون صداقت نداشتم، اذیتشون میکردم، اما دزدی ازشون نکردم. هیچ موقع ازشون دزدی نکردم. هیچ موقع تو خونهشون چیزی بر نداشتم. هیچ موقع به خانوادهشون چیزی نگفتم. و این کارهای معمولی رو کردم. بقیهش هم دیگه خدا داره انجام میده. خیلی ممنونم که به من وقت دادین. از تک تک این سپاسگزارم، از مسعودم متشکرم و از تمام دوستایی که دارن خدمت میکنن. این تمام اون چیزی بودش که من یادم اومد، خیلی چیزام یادم نیومد و اصلا مهم نیست. مهم اینه که الان ما دور هم دیگه ایم و یه راهی رو داریم میریم که بهش من فقط به این راه اعتماد دارم بچه‌ها، به هیچ چیز دیگه حتی اعتماد ندارم. فقط به تنها چیزی که اعتماد دارم به 12 قدم، انجامم، حضور در جلسات، کار کردن قدم و در میون شما. بقیه‌ش رو دیگه اصلا نمیدونم چیه و نمیخوامم بدونم. همین در کنار شما سپاسگزارم. خیلی خیلی متشکرم، مرسی، ممنونم.